بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال و عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دانشجویان عزیز، صدای درس پژوهش و توسعه حرفه یک ورودی 97 رو خدمتتون میفرستم با کد 111133 خط فاصله 70. بچه های ورودی 97، ادامه وایس قبلی. اگر خاطر شریفتون باشه، در وایس قبلی داشتیم ویژگی های طرح‌های روایتی رو عرض می‌کردیم. طرح‌های تحقیق روایتی دارای چه ویژگی هایی هستن؟ 3 مورد رو عرض کردیم و امروز مورد 4 رو لطفاً یادداشت کنین، با دقت تو توضیح بدم خدمتون. ویژگی 4 طرح‌های روایتی اینه که بازنویسی داستان به دست محقق با استفاده از داستانی که شرکت کننده گفته است. دقت بکنین، بازنویسی داستان به دست محقق با استفاده از داستانی که شرکت کننده گفته است. یعنی چی؟ یعنی اینکه محقق در مصاحبه، در مشاهده، در بیان روایت، خاطر نویسی، در مصاحبه با شرکت کننده یک سری اطلاعاتی رو دریافت میکنه تحت عنوان خاطره و روایت. و قطعاً هم همینجوریه که ممکن این داستان و روایت دارای نظم و یک کلیت منسجمی که محقق رو به اون سوال مورد نظر خودش برسونه نباشه. و همین خاطر از ویژگی های طرح‌های روایتی اینه که خود محقق باید دوباره شروع به نوشتن داستانی بکنه که شرکت کننده گفته است، اما با ویژگی های زمانی، مکانی، بافت، نقشه و توالی علت و معلولی واقعه ها. یعنی به نوعی یک شکل علمی دادن به خاطراتی که ممکنه جسته گریخته و نامنظم و همینجوری بی قید و بند و در یک کلیت منسجم نبودن که توسط شرکت کننده عرض شده. پس وظیفه محقق اینه که به نوعی داستان همون داستان، محتویات، داده ها همون داده ها، ولی محقق سعی میکنه که اونو از نو بنویسه با اون ساختار و کلیت منسجمی که محقق مد نظرشه. مثل یک فیلمنامه، شاید فیلمنامه هایی که ممکنه بر روی زندگی اشخاص ساخته بشن، خب زندگی اشخاص یک کلیتی داره، ولی فیلمنامه نویس برای اینکه بتونه زندگی افراد رو تبدیل به فیلم بکنه، میاد بر اساس فیلمنامه، ولی محتوا همون زندگی همون شخصه. بر اساس فیلمنامه شروع به نوشتن مجدد میکنه که بهش میگیم بازنویسی داستان. در این بازنویسی داستان، همونجور که اشاره کردم، حتما ویژگی های زمانی مد نظر، یعنی باید توالی زمانی مد نظر باشه. ویژگی های مکانی داستان مد نظر، بافت و شرایطی که اون اتفاق، اون خاطره اتفاق افتاده، و توالی علت و معلولیه واقعه ها، یعنی کدام واقع علت واقعی دیگری بوده است. به این میگیم بازنویسی داستان. پنجمین ویژگی کدگذاری موضوعی داخل پرانتز تمها. معمولا پس از بازنویسی داستان صورت میگیرد کدگذاری موضوعی. تمها معمولا پس از بازنویسی داستان صورت میگیرد. یعنی چی؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ در این ویژگی بیان میکنه که طرح تحقیق روایتی اطلاعات را میاد به یک کلید واژه ها، به بخش ها یا موضوع های معین که ما بهش میگیم کد، اونا رو دستبندی و تقسیم بندی میکنه. پس از بعد از بازنویسی داستان، که بازنویسی داستان توسط محقق عرض کردیم انجام میشه، محقق میاد بر اساس اون داستانی که خودش نوشته ولی داده هاش رو شرکت کننده بهش داده، محتویاتش رو داده، میاد 5، 6، 10، 15 تا کد انتخاب میکنه، تم انتخاب میکنه، بر اساس اون کدها و تمها میاد تحلیل داده ها انجام میده. مثلا کد تجربه، مثلا کد عقلانیت، کد مثلا استدلال، کد انتخاب مثلا هدفمند در داستان زندگی یک فرد. از بین اونها حالا میخوام ببینیم که مثلا این کدها در خاطرات این فرد چند بار تکرار شده، چند بار وجود داشته، چند بار علت بوده، چند بار معلول بوده. دقت داشته باشین. پس کدگذاری موضوعی تمها. ششمین ویژگی طرحهای روایتی رو داریم عرض میکنیم خدمتتون، گم نکنیم. ششمین ویژگی، محقق بافتها یا موقعیتهایی را که داستان و پدیده مرکزی در آن واقع شده به دقت و به تفصیل تدوین میکند. محقق میاد چیکار میکنه تو این مرحله؟ میاد بافتها یا موقعیت در اون شرایطی که اون داستان اتفاق افتاده، در اون وضعیتی که اون اتفاق داده، مثلا به شما گفتن آقا پاشین برین روستا، این اتفاق 2 سالی که شما معلم روستایین در آن اتفاق افتاده، با ذکر تمام مراحل جزئی، با اون چی؟ انتقال معلم به روستا تحت عنوان یک کد موضوعی، تم موضوعی، شروع میکنه به شاخ و برگ دادن چی شد؟ علت چی بود؟ معلول چی بود؟ حوادثی اتفاق داد؟ چه درسایی به وجود آمد؟ چه خاطراتی؟ چه خطراتی داشت؟ پس محقق بافت یا موقعیت، یعنی ماف بافت موقعیتی ما الان رفتن به روستا شد، بر اساس اون میاد چی کار میکنه؟ اونو محور قرار میده، اونو کدگذاری موضوعی قرار میده و شروع میکنه به چی؟ تفصیل اون. دقت داشته باشه. هفتمین ویژگی، همکاری با فرد مورد مطالعه در فرایند تحقیق. همکاری با فرد مورد مطالعه در فرایند تحقیق کمک میکند که محقق بتواند به اطلاعات دقیق تری دست یابد. یعنی اگر محقق رو یک طرف مصاحبه کننده و فرد شرکت کننده رو مصاحبه شونده بدونیم، اگر این دوتا با هم همکاری تنگاتنگی داشته باشند، مسیرشون مشخص باشه، میتونیم ما اطلاعات دقیق تر که همون اطلاعات جزئی تره به دست بیاریم. گاهی اوقات یک اطلاعات جزئی، یک مجموعه از اطلاعات جزئی ما را سریعتر به اون هدف و مسئله مورد نظرمون نسبت به یک کلی اطلاعات کلی میرسونه. پس داشتن اطلاعات جزئی، داده های جزئی، دیتا های جزئی قطعا به ما کمک کننده است که ما بتوانیم نظم بدیم به داستان، رابطه علت و معلول در بیاریم و به هدف و سوال مورد نظر خودمون برسیم. هشتمین ویژگی، بیان روایت ها در قالب داستان، قصه، خاطره و روایت باید با تسلسل زمانی همراه باشد، نظم زمانی. عرض کردیم حتما اگر چه شرکت کننده‌ای که اینا رو داره بیان میکنه، حتما باید نظم زمانی رو شروع بکنه، از کجا؟ دیروز و امروز قاطی نکنه. یا اگر این کار نمیتونه انجام بده، محقق در بازنویسی داستان وظیفه‌شه که این توالی و نظم زمانی رو حتما مد نظر خودش قرار بده. پس بیان روایت ها حتما باید با یک تسلسل، تسلسل یعنی پشت سر هم بودن، توالی زمانی داشتن. ابتدا چه چیزی بود؟ چون زمان، مکان، بافت و موقعیت اینا عناصر اصلی هن. چه زمانی اتفاق افتاد؟ کجا بود؟ در چه شرایطی چه این چه اتفاقی افتاد؟ خوب دقت داشته باشین. نهمین ویژگی طرحهای روایتی یادداشت کنین، روایت باید دارای پیرنگ باشد. روایت دارای باید دارای پیرنگ باشد. پیرنگ یعنی چی؟ خوب دقت بکنین. پیرنگ اول بنویسیم تو توضیح بدم. پیرنگ یک طرح کلی است که نویسنده ی روایت از آن پیروی می کند و بیانگر زنجیره از حوادث، رویدادها در داستان و روایت است که معنای کلی به داستان می دهد. که معنای کلی به این میگن پیرنگ. یعنی حتما همونجوری هم که تو ویژگی فکر کنم پنجم یا ششم عرض کردم، باید روایت ما حتما دارای یک ساختار مشخص باشه. چه این ساختار نظم زمانی باشه، لطفا یادداشت کنین، چه این ساختار نظم زمانی باشه، چه مکانی باشه، چه بافت و موقعیت باشه. حتما باید دارای یک طرح کلی باشه که ما بتونیم تمام جزئیات داستان رو تو اون طرح جا بدیم. چه زمانی، چه مکانی، در چه شرایط و موقعیت و بافتی این اتفاق افتاده. اگر این طرح کلی وجود داشته باشه، اون موقع به اون هدف مورد نظر که معنای کلی ما میرسیم. وگرنه بچه ها اگر در جست گریخته و پراکنده باشه، ما به اون معنا و مفهوم واقعیمون که باید از داستان و قصه و روایت اون فرد هست دست پیدا نمی کنیم. پس پیرنگ یک طرح کلیه، یک ساختار منسجمه که میخواد به ما بگه که شما با داشتن این معنا طرح کلی میتونیم به معنای واقعی داستان این آدم برسیم و وقتی به معنا رسیدیم میتونیم به سوال و هدفتون نائل بشیم. دهمین ویژگی طرحهای روایتی لطفا یادداشت کنیم، روایت دارای جنبه علی. روایت دارای جنبه علی داخل پرانتز علت و معلولی است و محقق در بیان روایت خود و ارتباط بین رویدادها بعضی حوادث را به بعضی حوادث دیگر ارتباط علی می دهد. بعضی حوادث را به بعضی حوادث دیگر ارتباط علی می دهد. یعنی باید ساختار و نحوه بازنویسی روایت به گونه‌ای باشه خاطره که حتما رابطه علت و معلولی بین بعضی از واقعه ها و داستان ها وجود داشته باشه، چون این رابطه علت و معلولی در بطن تحقیقه. خیلی از تحقیقات ما، تحقیقات علی، تحقیقات اثر بخشی، دوستان عزیز دقت داشته باشین، اینا رابطه علی دارن. یعنی اگه میگیم پیشرفت تحصیلی رفته بالا به عنوان یک معلول، خب این پیشرفت تحصیلی به خاطر چی رفته بالا؟ به خاطر روش تدریس معلم، به خاطر کیفیت کار معلم، امکانات آموزشی، به خاطر استفاده از وسایل آموزشی پیشرفته و مدرن. اون وسایل آموزشی پیشرفته مدرنشون علت، معلولش میشه چی؟ پیشرفت تحصیلی. پس خیلی از تحقیق ها به دنبال شناسایی رابطه علت و معلولی هم. یعنی اگر معلول رو مثلا کم درد، دل درد یک مریض تصور بکنیم، تمام محققین، پزشکان به دنبال اینه که میخوان با چه چیزی اینو رفعش کنن. قرص، دارو یا آمپول میشه علت اون. حالا میخوایم تحقیق بکنیم اثر بخشی دارو بر مثلا درد معده بیماران فلان، پس اینجا رابطه علت و معلولی. خیلی از تحقیقات به دنبال شناسایی رابطه علت و معلولی هستند. حتما مد نظرتون باشه. روایت هم از این قاعده مستثنا نیست. یعنی گاهی قد خیلی از روایت ها، خاطره ها و داستان ها ما باید ببینیم که علت هاشون چی بوده، معلول ها چی هن، علت های اون چه چیزی بوده. اگر مدیری داره از موفقیت خودش در فلان مدرسه صحبت میکنه، تغییر و تحول میشه معلول، خب ما باید از دل داستان و روایت به دنبال شناسایی علت یا علل اون باشیم. و آخرین ویژگی رو هم یادداشت کنیم، ویژگی طرحهای روایتی رو داریم عرض میکنیم. روایت یک کل منسجم است. روایت یک کل منسجم است. یعنی چی؟ یعنی اجزا و خاطرات جزهای یک کل هستند که باید به هم پیوند زده بشند. تفاوتش با پیرنگ در اینه که ممکنه شما در کل منسجم بچه مصاحبه داشته باشین، مشاهده داشته باشین، اسناد روایت داشته باشین، خاطرات فرد رو داشته باشین، تاریخ شفاهی رو داشته باشین، همه اینها رو دارین، ولی همه اینها رو باید در قالب یک کل انسجام بدین. همه اینها جزهای یک کلن که باید محقق به شیوه آلمانه اینا رو به هم پیوند بزنه. در راستای چی؟ در راستای این که به اون هدف و سوال مورد نظر اولی خودش برسه. پس ما 11 مورد از ویژگی های طرح‌های روایتی رو خدمتون عرض کردیم. مجدداً توصیه میکنم حتما بچه ها کتاب رو با دقت مطالعه داشته باشین، پر از مثاله. حالا ما در این وایس هایی که با زمان های محدود با توجه که ما گفتن میفرستیم قطعا خیلی نمیتونیم توضیح و مثال بزنیم، ولی کتاب پر از مثاله و حتما توصیه میکنم که انشالله شما کتاب رو تهیه بکنین و مثالاش رو هم مد نظر خودتون باشه. اما موضوع بعدی 7 گام اجرایی در پژوهش روایتیه. 1 پژوهش روایتی 7 گام یا 7 مرحله اجرایی داره. خب دقت داشته باشین که اینا میتونه کمک کارتون باشه در انجام کار تحقیقتون. گام اول یا مرحله اول، یادداشت کنین، تعیین پدیده مرکزی مورد مطالعه. تعیین پدیده مرکزی مورد مطالعه یعنی چی؟ یعنی اون سوال اولیه‌ای که شما مد نظرت، اون هدف اولیه‌ای که از روایت و داستان و خاطره و قصه میخوای در بیارین، به اون میگیم پدیده مرکزی. مثل پیشرفت تحصیلی، مثل اثر بخشی یک مدیر، کارآمدی یک معلم، این تا موضوعی که شما میخواید داشته باشی. آیا میخواید ببینید مثلا فلان متد در روش املا آموزی دانش آموزا موثره؟ خب فلان معلم 5 تا 6 تا معلم متوجه کردن موفق بودن. پدیده مرکزی ما میشه چی؟ اثر بخشی مثلا متد 2 زبانه بر املا نویسی. خب حالا ما میخوایم بریم از این معلم مصاحبه کنیم، داستانش رو بپرسیم، شما چی کار کردی، شما چه روشت چی بوده، از چه ابزاری، ببینیم میشه پدیده مرکزی. گام اولیه. دومین گام، انتخاب هدفمند فرد یا افرادی نمونوار یا مهم که باید در کشف پدیده مورد مطالعه در تحقیق شرکت بکنند. انتخاب هدفمند فرد یا افرادی نمونوار یا مهم که باید در کشف پدیده مورد مطالعه تحقیق شرکت کنند. یعنی ما اینا در تحقیقات کمی بهش میگیم جامعه آماری، نمونه آماری. خب اگر پدیده یا سوال ما مشخص شد، حالا چه کسانی محور مصاحبه و محور مشاهده ما قرار بگیرن؟ 5 تا معلم، 6 تا معلم، 4 تا مدیر. بس انتخاب این افراد حتما باید ببینید صفت هدفمند داشته باشه، حتما باید در این راستا تجربه داشته باشن، کار کرده باشن. یعنی ما اگر آقای الف را بر آقای ب ترجیح میدیم، حتما باید براش دلیلی داشته باشیم. اون دلیل اینه که آقا ایشون مثلا در این طرح شرکت کرده، موفقیتی کسب کرده، ایشون یه مدت مثلا 10 سال تو مناطق محروم کار کرده، به این دلیل من انتخابش کردم که ازش مصاحبه و داستان و روایتاشو به ما میگه. به این میگیم انتخاب هدفمند فرد یا افراد. سومین گام اجرایی، گردآوری داستان و اطلاعات مورد نظر از فرد یا افراد یا موقعیت مورد مطالعه. گردآوری داستان و اطلاعات و روایت و خاطره از فرد یا افراد که تو مرحله دو انتخاب کردیم، و همچنین موقعیت ها، بافتی که ما داریم، که عمدتا اون موقعیت و بافت میشه ابزارش بچه ها مشاهده. مشاهده، خوب دقت داشته باشین. پس ما تو مرحله سوم وارد عرصه میدانی تحقیق میشیم، یعنی میریم داستان ها و روایت ها رو در میاریم، از افراد مصاحبه به دست میاریم، کارهاشون رو مشاهده میکنیم، اسنادشون، تاریخ شفاهیشون و اون مواردی که خدمتون قبلا عرض کردم رو کامل، دیتا هامون رو در میاریم. یعنی همون عرصه میدانی و اجرایی تحقیق میشه مرحله سه، که بخش اعظم کار ما هم در همینجا اتفاق میفته. بیشترین زمان تحقیق را مرحله سه یا گام سوم به خودش اختصاص میده. چهارمین گام، بازنویسی داستان، که بچه توی ویژگی ها هم عرض کردیم، ویژگی های طرح تحقیق روایتی. بازنویسی داستان برای ایجاد توالی و نظم در عناصر آن. یعنی ممکنه عرض کردیم اون داستان ها و روایت های افراد خیلی کل منسجم، پیرنگ مشخصی نداشته باشه. اینجاست که محقق باید شروع کنه خودش با قلم خودش. ولی دیتا ها همون خاطراتی که از افراد، قصه ها و روایت ها و مشاهداتی که از اون موقعیت به دست آورده، اینکه در چه ویژگی های زمانی چه موقع اتفاق افتاده، در چه ویژگی های مکانی بوده، در چه بافت و نقشه‌ای بوده، توالی علت و معلولی چی بوده، اینا رو دیگه تو مرحله چهار محقق باید شروع کنه با این در نظر گرفتن این ویژگی ها به بازنویسی داستان و خاطرات اون افراد بپردازه. از دقت داشته باشین که خیلی مرحله مهمیه. یعنی شما اینجاست که محقق دیگه دست به قلم باید بشه، کدگذاری بکنه، مشخص بکنه، نوشتن، نظم زمانی را مد نظر قرار بده، ویژگی مکانی را مد نظر قرار بده، شرایط و بافت و موقعیت را مد نظر قرار بده و توالی علت و معلولی را باید مد نظر قرار بده. پنجمین گام اجرایی، مشارکت با شرکت کنندگان در تحقیق. مشارکت با شرکت کنندگان در تحقیق، گفتگو در مورد موضوع داستان، رابطه نزدیک برای دریافت تجارب شرکت کننده و نوشتن و خواندن و اصلاح گزارش تحقیق. یعنی بعد از این که مرحله چهارم بازنویسی انجام شد، محقق نوشت، حالا میتونه همونو به دوباره به کسی که راوی داستان، روایت کننده خاطره بوده بگه. خب این رابطه کجاش ایراد داشته، چه چیزی از قلم افتاده، به نظر کجا باید اصلاح بشه، کجا باید اضافه بشه، کجا باید حذف بشه، به میگیم مشارکت. این مرحله پنجم کمک میکنه که اگر چیزهایی را محقق در مرحله چهارم که بازنویسی جا انداخته اضافه بکنه، اصلاح بکنه، که ممکنه باز هم در این فرایند رفت و برگشت باز اون شرکت کننده بگه آها من اینجا یه چیزا یادم رفته بود، اینم بود، اینم بهش لطفا اضافه بکنید. به این میگیم اصلاح گزارش تحقیق. گام ششم قرار دادن یک تحلیل روشن از وضعیت و موضوعهای مهم و جالب توجه در مورد شرکت کننده و نوشتن پیشینه پژوهشی در بخش آخر گزارش. یعنی بعد دیگه تو مرحله ششم دی میگی مرحله تحلیل گزارشه، تحلیل داستانه و کدها رو در میاره. چرا؟ چون دیگه اینجا میخواد بر اساس اون کدهایی که تحلیل میکنه و در میاره، میخواد تو مرحله آخر چیکار بکنه؟ نتیجه گیری بکنه و به اون هدف و اون پدیده مرکزی که مرحله اول مد نظرش پاسخ بده. پس یک تحلیل روشن در مورد شرکت کننده و پیشینه و داستان ها و روایت هایی که گفته اینجاست که کدگذاری انجام میشه، که تو ویژگی ها خدمتون عرض کردم. و هفتمین و آخرین گام، روایی یابی در مورد درستی گزارش از طریق بررسی و تطبیق تمام موارد مهم، بررسی همه جانبه موضوعها و کشف و رفع شواهدی که با اعتبار تحقیق مقایر است. خب دقت بکنید، روایی‌یابی یعنی صحت، یعنی درستی. یعنی ما داستانی رو که نوشتیم، تحلیل کردیم، حالا می‌خوام ببینیم آیا اینا با هم ضد و نقیض نیستن یا نه. ممکنه روایت کننده یه چیزایی گفته باشه که اون ابتدا مثلا گزارش با انتها وسط نخونه. به این میگیم چی؟ دروغ سنجی، عدم اعتبار، عدم روایی‌یابی. ما برای اینکه بتونیم نتیجه خوبی به دست بیاریم باید تمام موارد به هم تطبیق بدیم، یعنی مشاهده ها را با مصاحبه تطبیق بدیم، اسناد را با مصاحبه تطبیق بدیم، مصاحبه را با تاریخ شفاهی تطبیق بدیم. تمام اینها تطبیق دادن و نداشتن موارد ضد و نقیض یعنی روایی‌یابی، که به ما کمک میکنه که ما نسبت به صحت اطلاعات و نتایج تحقیقمون اطمینان و اعتبار به دست بیاریم. روایی‌یابی. پس اینم از 7 گام اجرایی در پژوهش روایتی که خدمتون عرض کردیم. انشالله باقی مطالب در وایس بعدی با توجه به اینکه زمان هم بیش از اندازه نشه که امکان بارگذاریش وجود داشته باشه. باز هم عرض میکنم اگر سوالی داشتین در خدمتون هستیم، انشالله که موفق و مؤید باشیم.